روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قرارداداتش تموم شده یک ساله،
4 ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد، روی خط باشید.
به اسم همیشگی، به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم شریف و مهربان ایران، سلام. اینجا روی خط باشید رادیو اقتصاد. با افتخار و احترام، من مریم فروخی کنار شما هستم به اتفاق همکارانم. لطفاً امروز هم این برنامه حقوقی اقتصادی رو دنبال کنید، به ویژه شماهایی که صاحب کسب و کارید. روی خط باشید شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 11. امروز هم می‌خوایم به یکی از موضوعات حقوقی اقتصادی بپردازیم. در برنامه امروز به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و حقوقی می‌پردازیم، حقوق مادیان در حوزه تنظیم اظهارنامه مالیاتی، موضوعی که هر سال با نزدیک شدن به مهلت ارسال اظهارنامه‌ها ذهن خیلی از صاحبان کسب و کار، فعالان اقتصادی و حتی اشخاص حقیقی رو به خودش مشغول می‌کنه. آیا می دونید به عنوان یک مادی مالیاتی چه حقوقی دارید؟ چه مقرراتی از شما و چه حق و حقوقی از شما در برابر اشتباهات سیستمی یا خطاهای کارشناسی حمایت می کنید؟ در چه مواردی می تونید به اظهارنامه تسلیمی اعتراض کنید یا درخواست اصلاح بدید؟ و مهمتر از همه، چطور میتونید اظهارنامه‌ای تنظیم کنید که هم دقیق و قانونی باشه و هم از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کنید؟ در این برنامه همراه با کارشناس حقوق مالیاتی و یکی از وکلای درجه 1 با شما هستیم که به این سوالات و سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ بدیم، با نگاهی که بسیار باید دقیق باشه به بررسی حقوق قانونی مادیان در فرایند تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی. شما هم با ما باشید. 3637 ثانیه پیام کوتاه ماست. حقوق مادیان در حوزه تنظیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مورد بحث امروزمونه. سامانه پیام کوتاه 30036-37. سپاسگزارم از همراهیتون. قراره که حقوق مادیان در حوزه تنظیم اظهارنامه مالیاتی مورد بررسی و واکاوی قرار بگیره در برنامه امروز با صحبت‌ها و راهنمایی‌هایی که از آقای دکتر مرتضی سیمایه صراف خواهیم شنید که روی خط برنامه با ما هستن. آقای دکتر صراف، سلام و درود بر شما. از وکلای دادگستری و مشاورین امور مالیاتی هستن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم فرخی و همکاران عزیزتون در رادیو اقتصاد. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما. من مرتضی سیمایه صراف هستم و یکی از دادگستری و مدرس و مشاور مالیاتی در خدمت شما هستم تا به سوالات شما و شنوندگان عزیزتون در حوزه تک حقوق و تکالیف مادیان برای اظهارنامه مالیاتی پاسخگو باشم. در خدمتتونم.
متشکرم از شما از اینکه قبول زحمت فرمودین. آقای دکتر سیمایه صراف، حقوق و تکالیف دو تا کلید واژه خیلی مهم و اساسی هستش در موضوعی که داریم بهش میپردازیم. یک توضیح و تعریفی در خصوص هر دو این کلید واژه ها داشته باشین، بعد بریم سراغ سوالات مهمتری و خاصتر سوالات مردم.
متشکرم از شما. بله درست میفرمایید، ما در حوزه مالیاتی حق و تکلیف رو در برابر هم میبینیم. هر جایی که حقی هست تکلیفی هم هست و بالعکس. خب مستحضر هستید که به موجب قوانین مالیاتی تمام مؤدیان مالیاتی که صاحب درآمد هستند در حوزه مالیات بر در حوزه درآمدی خودشون مکلف هستند که اظهارنامه‌های مالیاتی خودشون رو برای عملکرد سال مالی خودشون طی تشریفاتی که عرض می‌کنم به اختصاص به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنن. اشخاص حقیقی تا خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقی ظرف 4 ماه بعد از پایان سال مالیشون. یه مثال می‌زنم، فرض کنید شما صاحب شغلی هستید، شخص حقیقی صاحب شغلی هستید، مثلا یک مغازه‌ای دارید، برای عملکرد سال 1403 تون که یک سال مالی و مالیاتی هست که تمام میشه، تا خرداد ماه سال بعد یعنی تا خرداد 1404 مکلف هستید که اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خودتون رو به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنید. اگر هم شخص حقوقی هستید، مثلا شرکتی دارید، باید همین تکلیف رو ظرف 4 ماه بعد از پایان سال مالیتون انجام بدید. اینجا اگر اجازه بدید من یک انتقاد دوستانه و همدلانه هم از سازمان محترم امور مالیاتی داشته باشم. خب زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قانون دقیقاً مشخص شده.
بله.
از دوران کرونا یک اتفاقی که افتاد به خاطر اون شرایط استثنایی، سازمان امور مالیاتی زمان تسلیم اظهارنامه رو تمدید کرد، به تعویق انداخت، ولی بعد از پایان شرایط کرونا هم این یک رویه‌ای شده که در این چند سال اخیر ما اون نظمی رو که هر ساله مشاهده می‌کردیم الان نمی‌بینیم. به خاطر همین مثلا به عنوان مثال همین امسال زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی به تعویق افتاد، در حالی که ما در خرداد ماه، در اوایل خرداد ماه هیچ شرایط استثنایی نداشتیم، ولی در اواخر اون جنگ 12 روزه شروع شد و اتفاق افتاد، ولی اوایلش هیچ در واقع منعی نداشتیم، ولی سازمان اینو تمدید کرده بود تا مرداد ماه. خب بعدش هم که اون اتفاقات افتاد،
بله.
الان صاحبان مشاغل در شهریور ماه باید به و اشخاص حقوقی باید در شهریور ماه این تکلیف مالیاتی خودشون رو عمل کنن.
بله متشکرم از توضیحات شما. همچنان جناب آقای دکتر مرتضی سیمایی صراف، وکیل پایه که دادگستری و مشاور امور مالیاتی با ما هستند تا پاسخگوی سوالات شما باشن. اگر سوالی در خصوص موضوع امروز یعنی حقوق مؤدیان در حوزه تنظیم اظهارنامه مالیاتی دارید، لطفا ارسال کنید به 3036-37. بریم سراغ سوالات مردم. آقای دکتر سیمایی صراف گفتن که 0917-2840، من صاحب یک مغازه لوازم و تحریرم، سال گذشته یه اشتباه حسابداری باعث شد عدد فروش توی اظهارنامه بیشتر از واقعیت ثبت بشه، حالا مالیات خیلی سنگینی برام اومده، آیا میتونم درخواست اصلاح اظهارنامه بدم؟ چقدر وقت دارم برای این کار؟
بله عرض کنم که
اشخاص حقیقی میشن دیگه.
بله اشخاص حقیقی هستن. ببینید امکان اصلاح اظهارنامه که وجود نداره، چون امکان اصلاح اظهارنامه یه مهلت محدودی داره بعد از پایان زمان تسلیم اظهارنامه. مثلا فرض کنید اگر تا پایان خرداد ماه ما فرصت تسلیم داشتیم، مثلا فرض کنید 1 ماه بعد از اون هم فرصت اصلاح داشتیم.
بله.
خب الان ایشون چی کار میتونه بکنه؟ الان ایشون در مرحله حسابرسی مالیاتی که ممیز محترم دعوتشون میکنه برای حسابرسی اظهارنامه‌شون، میتونن اسناد و مدارک ببرن و اثبات بکنن که خب در اون اعدادی که در اظهارنامه اومده اشتباهاتی اتفاق افتاده و من مطمئن هستم که ممیزین محترم مالیاتی اگر مستندات اشخاص رو درست و کامل ببینن و تشخیص بدن حتما کمک خواهند کرد. اگر نه در مرحله دادرسی مالیاتی میتونن این اصلاح رو انجام بدن.
بله. پس این گونه اشتباهات قابل ترمیم و اصلاح هست.
بله بله، تشریفاتی داره چه در مرحله حسابرسی چه در مرحله دادرسی. این اشتباهات منتها عرض می‌کنم باید واقعا مستنداتشون کامل باشه. نمیشه که هر کسی ادعای اشتباهی رو صرفاً بدون مستندات ارائه بکنه.
یعنی ادله‌شون باید محکمه پسند باشه.
بله خب دفاتر اسناد مشخص قابلیت اتکا دارن و علاوه بر اون مستندات دیگه ای هم اگر باشه حتما، از جمله مثلا حساب تراکنش بانکی، صورت معاملات فردی، اینها میتونه بهشون کمک کنه.
بله. آقای خانم نورایی گفتن که من برای اولین باره که فرم اظهارنامه مالیاتی پر میکنم. یه شرکت نرم افزاری دارم و مشاور مالی ندارم. آیا سازمان مالیاتی موظف راهنمایی درستی به من بده؟ اگه بعدن اشتباه بکنم خودشون مسئولن یا من جریمه میشم؟
عرض کنم که ببینید این سوال مهمیه، به خاطر اینکه کسب و کارهای کوچک یک مزیقه‌ای دارن، میگن که خب ما اونقدر هنوز بزرگ نیستیم که بتونیم مشاور مالی داشته باشیم و چون معمولا مشاور مالی و مالیاتی ندارن ممکنه که متاسفانه دچار اشتباهاتی بشن که به حیات و ممات کل کسب و کارشون دستمه بزنه. ما توصیه میکنیم اگر مشاور مالی و مالیاتی تمام وقت ندارن که به صورت همیشگی بتونن بهشون دسترسی داشته باشن، حتما در فصل اظهارنامه برای پر کردن اظهارنامه بالاخره از خدمات مشاورین مالی و مالیاتی حتما استفاده بکنن، چون اظهارنامه مالیاتی من به شما بگم که مهمترین تکلیفی هستش که هر مؤدی در هر در واقع فرد و اندازه‌ای که در حال کسب و کار هستش باید انجام بده. البته سازمان امور مالیاتی تکلیف قانونی به اظهار نظر و کمک و راهنمایی مؤدیان داره، ولی خب قبول کنیم که این حجم از مراجعات به سازمان قطعا امکان این که راهنمایی دقیق و موردی بتونن بگیرن نخواهند داشت. و حالا ما یه قاعده حقوقی داریم، میگیم جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
یعنی بله.
کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من خبر نداشتم،
چون نمیدونستم.
بله. آره، به خاطر مسئولیت نهایی بر عهده خودشون هست، حتما از خدمات همکاران ما استفاده بفرمایند.
میتونن از مشاورین حالا حقوقی بهره مند بشن، قبل از اون یک مشاوره‌ای داشته باشن و بعد اقدام بکنن.
قطعاً عرض کردم اظهارنامه خیلی مهمه، حتما حداقل برای ارسال اظهارنامه از خدمات حالا همکاران ما در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، همکاران ما در کانون‌های وکلا، مرکز وکلا استفاده
کنید. 0912-7972 گفتن که دو مالک ملک رو با هم دیگه زمینش رو تجمیع و شروع به ساخت میکنن، مالیات به ساخت خونه میخوره، یعنی باید مالیات پرداخت بکنن.
بله.
چطور مالکین سازنده باید اظهارنامه بدن که بعد یکی از اونها یا هر دو اونها متضرر نشن؟
بله، این مالیات ساخت و ساز هست یا مالیات ساخت و فروش، موضوع ماده 77 قانون مالیات مستقیم. این مالیاتی که خیلی از عزیزان ازش اطلاعی ندارن، در واقع قانونگذار در ماده 77 اظهار میکنه که حتما کسانی که دارن ساخت و ساز میکنن، چه به عنوان مالک چه به عنوان سازنده، توجه داشته باشن که قانونگذار درآمد اینها رو از اون قرارداد مشارکت مثل درآمد سایر مشاغل مورد محاسبه و حسابرسی قرار میده. از جمله این که باید حتما پرونده مالیاتی داشته باشن، حتما اظهارنامه مالیاتی هم بدن. خب مثل فرض کنید سایر مشاغل هست، اینا اشخاص حقیقی هستن، باید در قالب اشخاص حقیقی اظهارنامه‌شون رو پر بکنن.
بله.
ارسال بکنن، چون پرونده مشارکتی اتفاقا از دو تا معافیت هم میتونن استفاده بکنن. ولی بازم تأکید میکنم بالاخره جزئیات زیادی داره که حتما باید با کمک یه مشاور مالیاتی به این جزئیات بپردازن.
بله. 0914-1506 گفتن که الان چندین سال مالیات ماده صدمند رو بر اساس سابقه می نویسن.
بله.
من متوجه منظورشون نشدم، اون دارم شما شده باشید.
بله بله، یه اصطلاح متداول مالیاتی هست.
خب. بله. الان این موردی نداره که اینطوری براشون حساب میشه؟
آها. ببینید من در مورد تفسیر ماده 100 یکی دو دقیقه اگر اجازه بدید توضیحات بدم، چون من میدونم که
ما ماده صد شهرداری دیگه، درسته؟
نه ماده این یه مشابهتیه که حالا از
آره ذهن من رو به اون سمت
بود. سوال خیلی از شنوندگان شما که در قالب شخص حقیقی مؤدیان حقیقی هستن رو حتما به خودش مشغول میکنه.
بله.
ببینید، ما در ماده صد قانون مالیات های مستقیم قانونگذار تمام مؤدیان حقیقی رو مکلف کرده که اظهار مالیاتی به همون ترتیب که عرض کردم تا خرداد ماه سال بعد از سال مالیشون تقدیم کنن.
خب
بعد خودش میگه که من البته متوجه هستم که همه مؤدیان اشخاص حقیقی از نظر سطح و اندازه کار در یک سطح نیستن. یه نفر ممکنه یه هتل داشته باشه، اینم میشه مؤدی شخص حقیقی.
بله.
یه نفر ممکنه یه مغازه خیلی کوچیکی داشته باشه که خودش به تنهایی داره این مغازه رو اداره میکنه، این هم میشه شخص حقیقی. پس میاد دسته بندی میکنه مؤدیان رو به گروه اول، دوم و سوم
بر اساس دارایی هاشون.
گروه اول باید تکالیف مالیاتی در اساس حقوقی داشته باشن.
بله.
اما گروه دوم و سوم اینها میتونن اگر در هر سال یه شخصی رو مشخص میکنه، میگه اگر در مثلا برای سال 404 که برای عمل کرده 403 هست، میگه اگه سقف فروش اینها در سال 403 21 میلیارد و 600 میلیون تومان باشه، لازم نیست بیان اظهارنامه مالیاتی بدن. من یک مالیاتی رو بهشون پیشنهاد میکنم، اونها این مالیات رو اگر پذیرفتن و پرداخت کردن دیگه لازم به انجام هیچ تکلیف دیگری
نیست.
ندارن. پس دقت کردین چی شد؟ همه باید برن اظهارنامه بدن. بعضی از مؤدیان اشخاص حقیقی فروش کل سال زیر 21 میلیارد و 600 میلیون تومان، اینها میتونن اون مالیات توافقی که سازمان بهشون پیشنهاد دیده رو بپذیرن.
درسته.
خب در قدیم مرسوم بودش که همین تفسیر ماده 100 رو مثلا فرض کنید سال اول اگر بود 1 میلیون تومان، سال 20% 25% روش می‌کشیدن و سال بعد هم همون عدد رو پیشنهاد می‌دادن. به این میگفتن سابقه مالیاتی. خب الان هم تقریبا همون سابقه مالیاتی داره لحاظ میشه. البته قانون اینو نمیگه، قانون میگه که هر سال باید مالیات مختص خودش، مجزای خودش محاسبه بشه. ولی واقعا ما همه ما میدونیم که اون سیستم ها و سامان های مالیاتی از جمعی اطلاعاتی که از مالیان مالیاتی دارن یکیش همین سابقه مالیاتیشون هست. لذا اگر یک سالی واقعا یه مادی مالیاتی احساس میکنه که اون پیشنهاد در قالب تفسیر این ماده صدی که داره بهش میشه متناسب اوضاع و احوال پرونده مالیاتیش نیست، ما همیشه میگیم تفسیر رو بذارن کنار، برن اظهارنامه بدن و اثبات کنن. فرض کنین همین امسال به خاطر قطعی آب، قطعی برق و خیلی از کسب و کارها، تولیدی ها متضرر شدن، این سال بعد وقتی میخواد اظهارنامه بده، خب من انصاف نیستش که مبنای سال قبلش براش مورد محاسبه قرار بگیره.
بله.
اصلا شرایط امسال با سال قبل که
متفاوته.
و اینها میتونن برن اظهارنامه بدن.
متشکرم از توضیحات شما جناب دکتر مرتضی سیمایی صرف، همچنان با ما هستن و شما شنونده عزیز رو میخوام دعوت کنم یک موسیقی کوتاه بشنوید، برگردید باز هم از حقوق مؤدیان در حوزه تنظیم اظهارنامه مالیاتی میپرسیم و پاسخ رو میشنویم.
ببینید، من از خوزستان مزاحم میشم. برای سال مالی 1401 اظهارنامه از طریق تبصره صد من دادم به سازمان. عزم اینه که ممیز محترم رسیدگی به پرونده، چون خرید من بیشتر از فروشم بوده، برای من مالیات متمم نوشته و من به ایشون اعتراض کردم، گفتم که سازمان در جریان کلیه خریدها و فروشهای من بوده و من در موعد مقرر در سامانهای مربوطه اینا رو ثبت کردم، ولی ایشون زیر بار نرفته و برای من مالیات متمم نوشته. من از آقای دکتر خواهش میکنم در این خصوص راهنمایی کنن. افشاری هستم از اهواز، خیلی متشکرم.
کسانی که پدرشون فوت کرده خونه رو وارد سامانه نکرده، خب الانم فوت کرده، ورث باید چیکار کنن این خونه رو وارد سامانه املاک اسناد کنن؟ یا یه شماره بدن که ما از مشاوره مالیاتی کمک بگیریم این سوالمون رو بپرسیم. ممنون از لطفتون.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر سیمای صراف، متوجه سوالات شدین؟
بله بله، سوالات مهمی هم یعنی پر مبتلا هستش که حالا در خدمت شما هست.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم در مورد اون دوست عزیزمون که فرمودن مالیات متمم براشون در نظر گرفته شده. ببینید مالیات قطعی که سیستم در واقع محاسبه میکنه و به اشخاص پیشنهاد میده و حالا اونا قبول میکنن، این به معنی این که ممیز مالیاتی دیگه نمیتونه سایر اسناد و مدارک و اطلاعات اون معدی رو رسیدگی بکنه نیست. خب البته ما میدونیم که تحت شرایط خیلی استثنایی این کار رو میکنن، به خاطر اینکه فلسفه واقعی این تفسیر ماده صد این هستش که معدی بیاد مالیات خودش رو قبول کنه و سریعتر پرداخت کنه تا سازمان امور مالیاتی بتونه سریعتر به مطالبات خودش برسه و دیگه وارد پروسه های دادرسی مالیاتی نشه. البته در این مورد اگر این دوست عزیزمون مدعی هستن که اون برگ متمم که ممیز برشون صادر کرده منطبق با واقعیت نیست، میتونن با اعتراض به برگ تشخیصی که بهشون ابلاغ میشه ظرف 30 روز به اون برگ تشخیص اعتراض بکنن، بعد وارد رسیدگی میشن، حالا اول با رئیس گروه مالیاتی و بعد در هیئت‌های حمل اختلاف مالیاتی میتونن مستندات خودشون رو مفصلن ارائه بکنن و بتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن. در مورد اون سوالی که خانم دیگری از هموطنان عزیزمون پرسیدن، البته بحثی خود خارج از موضوع بحث ماست ولی خب چون پرسیدن من حتما پاسخ میدم. میدونیم که همه مالکین و متصرفین املاک در سراسر کشور مکلف هستند که املاک تحت تملک و تحت تصرف خودشون رو در یک سامانه به نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
بله، چند ماهی که قانون شده دیگه. بله
بله، و اصلا حالا جالب بدونید که اینم مهمه که عرض بکنم، بعضی از یعنی تقریبا قراره که تمام خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات در اون سامانه باشه. مثلا شما الان بخواید برید گواهی نامه بگیرید، میگن اول برو اونجا ثبت نام کن. میخواید برید دست چک بگیرید، میگن برو اونجا یک کد رهگیری بگیر بعد بیا، و امثال اینها. خب ضمانت اجرای علاوه بر اینکه دستگاه‌های اجرایی قرار شده که خدمات ندن، علاوه بر اون این هست که اون خونه‌ای که یا اون محلی که اونجا هست به عنوان خانه خالی اگر در سامانه ثبت نشه به عنوان خانه خالی شناسایی میشه و یک مالیات خیلی سنگینی براش در نظر گرفته میشه. به خاطر همین همه مالکی تمایل دارن که برن این حالا واحد مسکونیشون رو اونجا ثبت بکنن. سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن میفرمایند که واحد مسکونی از پدرشون براشون ارث رسیده، خب اینا نمیتونن الان برن توی سامانه ثبت بکنن چون مالک نیستن و نمیتونن برن تو اون سامانه ثبت کنن. پاسخ این هستش که باید زحمت بکشن پروسه پرداخت مالیات بر ارث رو انجام بدن. وقتی که مالیات بر ارث رو پرداخت کردن، هر ورثه به نسبت سهم خودش مالک میشه، دارای سند مالکیت میشه و بعد هر کسی به اندازه سهم خودش میتونه بره اون واحد مسکونی رو توی سامانه ملی املاک
یا یک نفر وکالت همه رو بر عهده بگیره و کارش رو انجام بده.
حالا توی سامانه فعلا بحث وکالت مطرح نیست. هر کسی
پس این نکته خیلی مهمیه چون برخی از افراد برخی از وراث نیستن، شاید اصلا در دسترس نباشن. خب بریم،
به خاطر همین قانون گذار میگه که هر کسی به نسبت سهم خودش بره ثبت کنه.
بله، ما دو تا سوال دیگه هم داریم آقای دکتر سیمای صراف، می‌خوایم برسیم دو تا سوال دیگه رو شما پاسخ بدید.
من می‌خواستم این سوال کنم، یه شرکت تأسیس کردیم پارسال منتها هیچ فعالیت نداشه. حالا می‌خواستم ببینم آیا برای پایان سال 1403 باید اظهارنامه بدهیم یا ندهیم، یا نامه بدهیم، چیکار باید بکنیم چون فعالیت نداشته اصلا. می‌خواستم از آقای کارشناس محترمتون بپرسید که بعداً گرفتار نشیم.
خواستم بپرسم این مشارکتی‌ها که مثلا من با پسر و دخترم مشارکت دارم به چه ترتیب باید اظهارنامه بدم برای امسال؟ باید مثلا خودم اظهارنامه بدم یا از ماده سر میتونم استفاده کنم؟ به چه ترتیبه؟ ممنونشم سوال منو مطرح کردید.
بله میشنویم پاسخ شما رو.
بله اون سوال اول رو در مورد شرکتی که فعالیت نداشته پاسخ بدم خیلی کوتاه. ببینید اگر شرکتی ثبت شده ولی فعالیتی نداشته نیازی به تسلیم اظهارنامه نداره. منتها هشدار خیلی 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 جدی میدیم که واقعا هیچ اطلاعاتی برای شرکت در سامانه های مالیاتی نباید ثبت شده باشه. یعنی شرکت نباید هیچ تراکنش بانکی داشته باشه، هیچ معامله‌ای برای ثبت شده باشه، هیچ ارزونم که صورت حسابی برای صادر شده باشه. این خیلی مهمه. حتی اگر یک اطلاعیه یا حتی یک در واقع صورت مالی براش رفته باشه، این دیگه عدم فعالیت محسوب نمیشه و باید بره حتما سامانش رو بده. پس این قسمت رو دقت کنه. در مورد دوست دوممون که در مورد پرونده مشارکتی پرسیدن، من پاسخ میدم. پرونده مشارکتی یعنی این که چند نفر که شخص حقیقی هستن یه شغلی رو دارن، اینها اون شغل رو در قالب مشارکت بین خودشون شریک میشن، اون شغل رو انجام میدن. خب همچنان پروندهشون در منبع مالیات بر درآمد مشاغل قرار میگیره، یعنی همچنان محاسبه مالیاتشون همونطوریه. منتها اینها باید یک پرونده مالیاتی مستقل برای اون پرونده مشارکتشون داشته باشن.
بله.
پس فرض کنیم ما سه تا شریک هستیم، قرار نیستش دیگه ما هر کدومون بریم پرونده مستقل داشته باشیم، هر سه تامون میشیم یه پرونده مالیاتی، یه نفر میشه نماینده ما، میره اون پرونده مالیاتی رو تشکیل میده، مشخصات ما رو وارد میکنه و عرض کنم که میشه مسئول اداره اون پرونده مالیاتی. هیچ اشکالی هم نداره، مشمول تفسیر ماده 100 هم میشن، چون عرض کردم همچنان در منبع مالیات مشاغل قرار میگیرن.
بله خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب دکتر مرتضی سیمایی صراف، مثل همیشه بسیار خوب و کامل پاسخ دادید جواب همه سوالات مردم رو. امیدوارم که هر کسی که کسب و کاری داره به این موضوع واقف باشه که اظهارنامه مالیاتیش رو سر وقت به موقع تحویل بده که بعدها خودش متضرر نشه یا به هر حال بخواد توی راهروهای دادگاه رفت آمد نداشته باشه. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر و امیدوارم که در روزهای آینده هم باز شما روی خط برنامه داشته باشیم.
متشکرم. من هم خوشحال شدم از صحبت با شما و شنوندگانتون. به عنوان آخرین جمله این تأکید رو عرض می‌کنم، فرصت یعنی زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی امسال استثناءً در شهریور ماه است و همه مشاغل و اشخاص حقوقی مکلف به انجام این تکلیف مهم مالیاتی هستند.
متشکرم.
خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. لطفاً فردا هم با ما روی خط باشید.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم با بروکس، باتری رو میخوابم زود، چارش دست من بود تو جریان زندگی نامحدود با بروکس. گیاه زرد و خستن لامپ رشد گیاه و بده من یه خورشید همیشه روشن با بروکس، محافظ لوازم خونه یه خونه داره و چند خونه، نوسان بر تو رو نمیترسونه با بروکس. نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی با بروکس. چرا پریشونی چیه مسئله؟ ما بهدله، خب دست من سر به دو حله با بروکس، همیشه جواب روشنه با بروکس.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ آخ وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های